أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فلم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بعضی از سور قرآنیه درباره اهل کتاب احتجاج میکند، نظیر بخشی از آیات سوره مبارکه مائده که قبلا گذشت. بعضی از سور احتجاج با ملحدین و مشرکین و امثال ذالک است، نظیر سوره مبارکه انعام. گرچه احتجاج ها در سوره مائده هم بود، ولی قسمت مهم اون احتجاج ها با اهل کتاب بود. مطلب دوم آن است که چون انسان مرکب از جسم و روح است که فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، برای هر کدام از این دو قسم اجل است، هم اجل برای بدن هست هم اجل برای روح. اجل بدن آن است که روح بدن را ترک کند که مرگ فرا میرسد، این همون اجل معروف است که این به دو قسم تقسیم شده است، اجل مغزی و اجل مسمی. اجل روح به لقاء الله است، اون همان است که در سوره مبارکه عنکبوت فرمود، آیه 5 سوره مبارکه عنکبوت این است: من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. اونجا جریان لقاء الله است و همونطوری که خود روح منزه از زمان است، اجل روح هم منزه از زمان خواهد بود. وقتی روح به لقای حق راه یافت، اون مرحله اجل او. این اجل الله لآت یعنی مسئله لقاء الله و معاد. مطلب دیگر اون است که مسمى یعنی معین، تسمیه یعنی تعیین، لذا اجل مسمى همون اجل معین خواهد بود. و انسان هر شب که میخوابد در حقیقت یک مرگ موقتی است. وقتی از خواب برمیخیزد یک بعث موقت است الى اجل مسمى که فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، یا اینکه در سوره مبارکه زمر آیه 42 این چنین آمده است که الله یتوفر انفسه حین موتها و التی لم تمات فی منامها، یعنی خداوند روح همه انسان‌ها را توفی می‌کند و قبض می‌کند. اونها که می‌میرند که خوب روح اونها را در حین موت قبض می‌کند. اونها که نمی‌میرند ولی می‌خوابند، چه روز چه شب در حال خواب روح اونها را قبض می‌کند. الله یتوفى الانفس را، اون انفسی که می‌میرند روح اونها را حین موتها قبض میکند. ولتی لم تمات، اونا که هنوز نمردن روح اونها را پی منامها قبض میکند. و انسان اگر چون که از حقیقت خواب خود باخبر باشد، از حقیقت مرگ مستحضر است. و کسانی که خواب را واقعا خوب درک میکنن، موت را خوب درک میکنن، چون هر شب انسان که میخوابد روح او را ذات اقدس اله توفی دارد. حالا همونطوری که توفی معروف سه قسم است، بعضی از افراد روح اونها را فرشته های نازل توفی میکنند که توفت و رسولنا اوساط از مؤمنین روح اونها را عزرائیل سلام الله علیه توفی میکند که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، و اوحدی از انسانها هنگام مر روح اونها را ذات اقدس اله توفی میکند که الله یتوفى الانفس حین موتها. در جریان خواب هم همین طور است، انسان که میخوابد گاهی روح را به فرشته های موکل زیر دست عزرائیل سلام الله علیه تسلیم می کند، گاهی به خود عزرائیل سلام الله علیه، گاهی به ذات اقدس اله. بالاخره انسان هر شب که می خوابد یه مرگ موقتی را می گذراند، هر روز که بیدار می شود یه بعث موقتی را می گذراند. آیه 42 سوره زمر این است که الله يتوفى الانفس حين موتها، یک ولتی یعنی الله يتوفى الانفس التي لم تموت، اونها را فی منامها در حال خواب اونها را توفی میکند. وقتی در حال خواب توفی کرد، روح را قبض کرد، این روحایی که خوابیدن دو قسمت، عده قضای الهی بر این تعلق میگیرد که اینا در همون خواب رحلت کنند، مثلی که ادهی در همون خواب با مرگ فجعه و مانند اون میمیرن. فیمسک التی قضا علیها الموت، اونهایی که اجلشون فرارسیده است در همون خواب خداوند روح اونها را توفی میکند، دیگه بر نمیگرداند. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اون روحهایی که هنوز فرصت دارن اونها را خداوند در خواب قبض میکند، دوباره به اینها بر میگرداند، اینها بیدار میشوند تا عجل مسمى اینها فرا برسد که اون وقت روح اینها را قبض بکند. و یرسل اخرى را، یعنی یرسل الانفس الاخرى که لم یقض علیه الموت الى عجل مسمى، عجل مسمى یعنی عجل معین. البته همه جا همین طور است، هر کاری که به غیر خدا اسناد داده می شود همه اینها بر اساس آن است که دیگران مأموران الهیان مدبرات به اذن او هستند، وگرنه هیچ موجودی مستقلن و بدون اذن ذات اقدس اله کاری انجام نمی دهد. مطلب بعدی آن است که چون مسمى یعنی معین، هیچ کسی او را تغییر نمی دهد، نه غیر خدا تغییر می دهد نه غیر خدا، اما غیر خدا تغییر نمی دهد چون قدرت ندارد. اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، خود خدا تغییر نمی دهد چون برابر نظام احسن آفریده است. نظیر این که همود لا تبدیل لکلمات الله یا لا تبدیل خلق الله، این لا تبدیلی که نفی جنس است برای آن است که غیر خدا قدرت بر تغییر ندارد، خود ذات اقدس اله که قادر است بر اساس اینکه این را به احسن وجه آفریده است تغییر نمی دهد. لذا در جریان اجل هم همین طور است، اجل مسمى که فرا برسد غیر خدا تغییر نمی تواند بدهد، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، خود خدا هم تغییر نمی دهد برابر اونچه که در پایان سوره مبارکه منافقون آمده است که فرمود ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، برای اینکه این بر اساس سنت الهی تنظیم شده است و این احسن نظام است و احسن را خدا دیگه تغییر نخواهد داد. چون که فطرت توحیدی هم به روال احسن آفریده شد، لا تبدیل خلق الله، این که همون لا تبدیل کلمات الله، لا مبدل کلمات الله، لا تبدیل خلق الله، برای آن است که به نظام احسن خدا آفرید. غیر خدا قدرت تغییر ندارد، خود خدا همچون بره و احسن آفرید است تغییر نمیدن. مطلب بعدی آن است که این اجل مغزی و اجل مسمى که به بحث بدا برمیگردد ارتباط مستقیمی با آیه مبارکه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب دارد، که انشاءالله بحث بدا مربوط به اون آیه است. یعنی معلوم شاید دو تا کتاب در عالم هست، کتب فراوانی است، اما اون از آیه یمحو الله ما یشاء برمی آید که دو تا کتاب است. یکی کتاب محو و اثبات است که تغییر پذیر است، این معلوم شاید که هنوز به سبب تام راه نیافت که یمحو الله ما یشاء و یثبت. یکی هم اون جمع‌بندی شده و نهایی است که ام الکتاب است، نفرمود یمحو الله ما یشاء اندهو، این اندهو رو به ام الکتاب اختصاص داد، فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب. خب اون کتاب محو و اثبات هم عند الله است، چون خدا ماهیست و خدا مثبت است، اما بر اساس این که ما عند الله باقین، معلوم شد ام الکتاب باقی است. یعنی ذات اقدس الهی در کتاب محو و اثبات چنین مقدر کرد که فلون شخص با فلون شرایط در فلون حالت به اون حد از عمر برسد و اگر شرایطش حاصل نشد، صدقه، صله رحم، دعا، رعایت بهداشت مانند اون نشد، کمتر بشود. اینا تو محو اثبات هست، تغییر پذیر است. اگر صدقه داد عوض می شود، صله رحم کرد عوض می شود، صدقه رو ترک کرد، صله رحم رو ترک کرد، پایین می آید. این نوسان تو محو اثبات هست. اما این شخص چه می کند؟ آیا صدقه می دهد یا نه؟ دعا می کند یا نه؟ صله رحم دارد یا نه؟ بهداشت رعایت می کند یا نه؟ اون چه که در خارج واقع می شود ذات اقدس اله می داند، جمع‌بندی شده نهایی در ام الکتاب هست. غرض آن است که نه در جهان خارج ابهام هست، نه در کتاب مبین به ام الکتاب به علم خدا. اگر ابهامی هست برای ما مبهم است. بحث بدا و بحث تغییر این امور به آیه مبارکه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب برمیگردد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ثم انتم تمترون، امترا و مریه از همون ریشه لغویش که نشأت گرفته است حکایت میکند. وقتی گفتن مرعت الناقه یعنی مسح تو زرعها لیخرج لبنوها، اگر کسی ساربانی و یا دیگری دستی به پستان این شتر بزند و با دست زدن شیر او را بدوشاند، این رو میگن مرن ناقه. خب کم کم ممارات، مرا و مانند آن عبارت از آن است که انسان تبادل نظر میکند، اون چی که در اندیشه دیگریست اون را می دوشاند و ظاهر می کند. یکی از معجزات قرآن کریم این است که نه تنها با همین حروف کلمات ساخت، با این کلمات جمل ساخت، با این جمل آیه ساخت، با این آیه ها سوره ساخت، با این سوره ها قرآن، که هیچ کس نمی تواند مثل این قرآن بیاورد و سرمایه های اصلی همین حروف و کلمات است، بلکه با این کلماتی که عرب این کلمات را در معانی مادی به کار می برد قرآن معارف را تبیین کرد. یه وقت انسان سبع معلقه می سراید، اونجا هنر نیست. برای اینکه همه الفاظ بار مادی داشت، تو سبع معلقه هم باز بار مادی دارد، منتها تشبیهاتش، استعاراتش، کنایاتش، مجاز مرسلش در محدوده طبیعت و ماده است. یک لغتی که مربوط به یک گیاه است او را در گیاه دیگر یا حیوان به کار برد، یک لغتی که مربوط به یک حیوان بود در حیوان دیگر به کار برد، یک کلمه‌ای که مربوط به حیوان بود در انسانی که کار مادی می‌کند به کار می‌برد. این میشه تشبیه، استعاره، مجاز، مرسل یا غیر مرسل. اما قرآن کریم آمد با استفاده از همه این حروف و الفاظ و کلمات سطح را بالا برد. یعنی اصلا اون معانی که این کلمات اون معانی را میرسند سبقه مادی ندارد. عرب وقتی که میگوید مرعت الناقه و مانند آن، یعنی مسحت و زرعها لیخرج لبنوها. اما وقتی قرآن میگوید شما مرا نکنید، یعنی تضارب فکری نکنید، دست به ذهن کسی نزنید که باطل را حق کنید یا حق را باطل کنید، مگر در جایی که حق را حق کنید و باطل را باطل. خب یا کلمه فواق، این فواق عبارت از آن است که اون کسی دارد پستان این شتر و این ناقه را می دوشد، همین که دست به پستان زد و شیر پدید آمد، دوباره دست را باز کرد که جمع بکند، این فاصله باز و بسته کردن دست را میگن فواق. این شایدی که 2 ثانیه طول بکشد. در قرآن کریم فرمود کسانی که توبه نکردن سرانجام گرفتار عذاب شدن، به اونها فرصت یه همچه رجوعی نخواهد داد تا تبدل روحی پیدا کنن. خب او فواق ناقه را
در امر مادی پیاده کرد و قرآن فواق را در مخصوص مجرد یا عام از مجرد مادی پیاده میکند. هدایت این چنین است، زلالت این چنین است، فسق این چنین است. تمام این کلماتی که در قرآن و کریم به کار رفته است، همه اینها در پیش عرب بود ولی بار مادی داشت. به کسی که از راه مستقیم فاصله میگرفت بهش میگفتن فسق عن الطریق. وقتی که در مسیر مستقیم بود، یعنی این بزرگ راه را دارد طی میکند و اصرار دارد که در وسط جاده برود، میگن حنفه. میبینید بعضی از اتومبیلا اصرار دارن که در وسط این اتوبان حرکت بکنن، نه باند اول نه باند سوم، در همین باند وسط حرکت میکنن، همیشه مائلن که در وسط راه باشن. اینو میگن حنیف، یعنی مائل به وسط راه. برخی ها مائلن که به اون باند اخیر که به پیاده رو نزدیک است اون سمت گراش دارن، اینو میگن جنیف. جنیف یعنی کسی که از وسط فاصله میگیرد. حنیف کسی که به وسط گرایش دارد. حنفه در مقابل جنفه است. غیر متجانف لاسمین یعنی گرایش نداشته باشید که از صراط مستقیم فاصله بگیرید. خوف، حسقه، حنفه، جنفه، همه اینها لغاتی بود که عرب اینها را در راه‌های مادی به کار می‌برد. و قرآن همه اینها را آورد در معارف و معنویات پیاده کرد. تمترونم از همین باب است. این یکی از معجزات قرآن کریم است که با همین سرمایه هایی که بشر از او استفاده های مادی می کرد، همین کلمات و حروف را در باره معارف پیاده کرده است. بنابراین فرق عمیقی که بین قرآن و سبع معلقه و امثال سبع معلقه است آن است که اونها نتوانستن از زمین به آسمان بروند. اونها در محدوده زمین توانستن یه تشبیهاتی، استعاراتی، مجاز مرسلی، کنایاتی ردیف کنند، ولی قرآن توانسته است و ای توانسته است از زمین و آسمان برود، یعنی همه این الفاظ را به کار برد و اما اون معارف را تأمین کرد. بعد کم کم به اینا فهمون اینا مجاز نیست، اینا توسعه در مصداق است نه توسعه در مفهوم. مفهوم همون مفهوم است، منتها مصداقش اهم است، مادی و غیر مادی است. تمترون هم از همین قبیل است که ثم انتم تمترون. بعد فرمود و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم، چه در آسمان خدا خداست، چه در زمین خدا خداست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، ما چیزی نداریم که همه جا باشد، با همه باشد و هیچ رنگی نگیرد، هیچ چیزی مثل این نداریم تا ما بگوییم مثل فلان شی. ما در بین موجودات خارجی که هر چیزی حد مشخصی دارد، زمین است محدود، آسمان است محدود، انسان است محدود، فرشته است محدود، فلک و ملک هم محدود هست. تو معانی ذهنی فصول داریم، انواع داریم، اجناس داریم، همه اینها معینن. مبهمترین مفهوم و وسیعترین مفهوم در بین مفاهیم ذهنی مفهوم شی است، در تعبیر فارسی چیز و به تعبیر عربی شی. ما دیگه از شی عام‌تر و شامل‌تر نداریم، این مسابقه وجود است. خب این شی که یک مفهوم عام است، همه جا هست، با همه هست، در اذهان هست، در اعیان هست، در آسمان ها هست، در زمین هست، اما اونقدر ضعیف است که هر جا رفت رنگ همون جا را میگیره. مثلا شما موجودات زمینی را میگویید این شجر شیئون، حجر شیئون، مدر شیئون، انسان شیئون. موجودات آسمان را میگوید کوکب شیئون، شمس شیئون، فلک شیئون، ملک شیئون، امثال ذلک شیئون. شی بر همه صادق است، اما هر جا که مفهوم شی صادق بود، بر هر چی صادق بود، رنگ همون را میگیرد. یعنی اگر شجر شیء است، شما میگوید هازا شجرون هازا شیئون، پس از شیئو فی شجره شجرون و فی المدره مدرون و فی الحجره حجر. همین شی بر موجود زمینی صادق است، بر موجود سمایی صادق است. هو الذی فی الارض ارضون و فی السماء سما، یعنی شی که در موجود زمینی یافت می شود، رنگ همون را میگیرد، شما میگوید هازا حجران و هازا شیئون. درباره موجود آسمانی وقتی خواستید بگویید هازا کوکبان، زاکه یا زالک کوکبان، میگوید زالک کوکبان، زالک قمرون و زالک شیئون و زالک الکوکب و شیئون و زالک القمر و شیئون. پس مفهوم شی در آسمانی آسمانی است، در زمینی زمینی، اما ذات اقدس اله با آسمانی هست اما موجود آسمانی اله نیست. اله در همه شی هست بدون امتزاج. هو الذی فی السماء اله، نه فی السماء سماءون، فی الارض اله، نه فی الارض ارضون. اما شی هو الذی فی الشجره شجرون، فی الحجره حجر، فی السماء سماءون، فی الارض ارض. ما نه تنها در بین اشیاء خارجی چیزی مثل خدا نداریم، لیس کمثله شی، در مفاهیم ذهنی هم چیزی مثل خدا نداریم. این لیس کمثله شی نکره در سیاق نفی است، نه موجود ذهنی مثل خدا خواهد بود، نه موجود عینی مثل خدا خواهد بود. چیزی که همه جا باشد، در همه شی حضور داشته باشد، با همه شی حضور داشته باشد، رنگ هیچی نگیرد، این فقط خداست. لذا هو الذی فی السماء اله، نه هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض. مفهوم شی یا مفهوم موجود که جز مفاهیم عامه ان در همه چیز هستند، اما در هر چیزی رنگ همون شی را میگیرند، مصداق همون شی خواهند بود. لذا فرمود هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هو الله فی السماوات و فی الارض. چون این چنین است به هیچ سبقه منسبق نخواهد شد، رنگ هیچی نمی گیرد. سرش آن است که اطلاق شی و مانندانی اطلاق مفهومی است، اطلاق ضعیف است. اطلاق ضعیف وقتی در هر ظرفی قرار گرفت رنگ همون ظرف را می گیرد، اما اطلاق قوی قاهر فوق عباد است، همه جا هست و اطلاق خود را حفظ می کند. هیچ شیئی نیست که خالی از ذات اقدس اله باشد. ما خدا هیچ وصفی که ما سوای ذات او باشد و بوی امکان بدهد متصف نخواهد شد و نخواهد گرفت. زبان هو الله فی السماوات و فی الارض. بعد فرمود یعلم سرکم و جهرکم، چون هو ظاهر است یعلم جهرکم، چون هو باطن است یعلم سرکم، و چون به کل شیء علیم است یعلم ما تکسبون. یه بعد انسان کار انجام میدهد، در خلوت انجام میدهد، خدای باطن میداند. در جلوت انجام میدهد، خدای ظاهر میداند. اول که وارد کار میشود یه قصد خاصی دارد، خدای اول میداند. همکنون که میخواد از کار بیرون بیاید یه مقصد مخصوص را تعقیب میکند، خدای هو الاخر می داند. اما در نهان او، در درون خود یه سلسله اوصافی را کسب می کند، اون خدایی که معکم اینما کنتم می داند، باز هم هو الباطن می داند. فمود یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. اون اوصافی را که کسب می کنید خدا می داند، افعالی را که انجام می دهید خدا می داند. برای اینکه در همه شرایط اوصاف ذاتی اقدس اله به همه اوصاف شما محیط است. مطلب دیگران است که در خیلی از موارد قبل از اینکه جریان سر رو درون و بیرون انسان را ذکر کند، مسئله آسمان و زمین را ذکر میکند تا شاید به ما بفهماند که جانتون رو منزل آسمان شماست و بدن شما و منزل زمین شماست. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، روزی های بدن شما از آسمان جانتون تأمین میشود. هرچه در آسمان جانتون بود بدنتون تأمین خواهد شد. بکوشید که این مخزن روزی را که آسمان جان شماست اون را پر از روزی های غیبی کنید. در سوره مبارکه بقره این بحث گذشت، یعنی آیه 284 سوره مبارکه بقره این بود که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. صدر آیه این است که اون چه در آسمان هاست مال خداست، اون چه در زمین است مال خداست. بعد فرمود اون چه شما از جانتون اظهار کردید خدا حساب میکند، اون چه مخفی نگه داشتید خدا میداند. یعنی اون چه از آسمان جانتون به زمین بدنتون آمد خدا میداند، اون چه در آسمان جانتون مستور است خدا میداند. که این چهار جمله هماهنگ هم باشن، لله ما فی السماوات یک و ما فی الارض دوتا و این تبدو ما فی انفسکم سه تا او تخفوهو چهار تا. اون چه که در جان شماست از جانتون به زمین بدنتون ریخته است معلوم حق است، و اون چه در جانتون مستور و مکتوم است اون هم معلوم حق است. مهمترین کاری که ذات اقدس اله میکند این است که اولا ما را به فکر وامی دارد، بعد برهان اقام میکند. این سوره که سوره احتجاج است، سرمایه احتجاج تفکره. خب اگر کسی اهل اندیشه نباشد شما هر برهانی برای اقام بکنید سودمند نیست. بیش از 40 بار در این سوره مبارکه کلمه قول هست، یعنی بگو، یعنی این چه احتجاج بکن. خب حالا این حجج 40 گانه یا بیشتر برای کسی که اهل فکر باشه. تلیه این سوره ذات اقدس الله اینها رو وادار به فکر میکنن. میفهمون از آیات الهی اگر اعراض بکنن بر سرشون اون چه میآید که بر سر بزرگتر از اینها آمد. اینها رو تهدید میکنن. میفهمون فکر بکنید. بعد که فکر کرده روشن میشه و تقبا کیست. درد در انسان ایجاد میکنن. یه وقت است که برهان اقامه میکنن، یه وقت است که میگوید شما فکر بکنی. اصل شناخت را لازم میکنن، بعد اون چی را که انسان باید بشناسد برای انسان بازگو میکنن. بفرماد به این که شما اهل امترایید، چه در مسئله مبدأ اهل امترایید که آیه اول فرمود ثم الذین کفروا بربهم یعدلون که مربوط به مبدأ بود. در باره معاد فرمود هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجرا و اجل مسمى عنده که این بازگشت به الله است و ثم انتم تمترون. درباره معاد باز و همچنین وحی نبوت فرمود و الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. خب اگر کسی هدفی دارد، پایانی دارد، باید یک راهنمایی باشد که او را به اون هدف برساند یا نه. گاهی خداوند از راه ضرورت معاد بر ضرورت نبوت استدلال بکند، میگه چون هدفی هست پس راهی هست. اگر راهی هست راه بلد و راهنما باید باشد به اون پیغمبر است دیگه. اگر معادی نبود وحی و نبوتی هم نبود. معاد یعنی پایان راه که انسان به اونجا میرسد. اگر مقصدی در عالم نبود و انسان با مرگ نابود میشد، وقتی مقصدی نیست، مقصودی نیست، هدفی نیست، راهی هم نیست. حالا اگر مقصدی هست انسان نابود نمیشود، به اون سمت حرکت میکند، باید راهنما داشته باشد. چون معاد حق است پس دین حق است. دین به معنای وحی نبوت. چون معاد حق است صراط حق است. چون معاد حق است راهنما و راه بلد حق است. فهمون حالا که شما از بین نمی روید، با مرگ از جای به جای دیگر منتقل می شوید، ان اجل الله لآتن، پس مقصودی هست. اگر مقصد و مقصودی هست راهی هست، اگر راهی هست راهنمایی هست که وحی و نبوت باشه، که این تلیعه ضرورت بر وحی و نبوت است. اونگاه می فرماد به این که مشکل اینها این است که اینها اهل اندیشه نیستن. بله خب اون که میشه، اما صفت طلبی هم کنارش هست، اما داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. اونم هم همین رو میگن، اونم میگن لا بالممازجه، اونا میگن لا بالمازه. منتها حق عظیمی که اونها دارن این است که میگن که این هوه به خود ذات بر نمیگرده، این مال فیض منبسط اوست، برای اینکه داره داخلون، این داخل صفت فعل است نه صفت ذات. حق عظیمی که اهل معرفت نسبت به ما دارند برای تشریح این نصوص این است. میگن به این که اگر ما یک قضیه ای داشتیم، موضوعی داشتیم و محمولی، این موضوع و محمول حتما با هم متحدند. اما محور اتحاد کجاست؟ ما اگر قضیه ای داشتیم محمول و موضوع به هم هوه بر یکدیگر حمل شدن، اینا با هم متحدند. اما مدار اتحاد کجاست؟ اینه که اهل معرفت مشخص کرد. فهمودن که قضیه سه قسمه. بعضی از قضایا محور اتحاد محمول و موضوع ذات خود موضوع است، مثل میگم الانسان و ناطقون، اینجا هوه هست، ولی مدار اتحاد محمول و موضوع ذات موضوع است، یعنی در متن ذات موضوع اتحاد هست. یه قضیه دیگر داریم میگیم الانسان و عالمون، اینجا هم با هم متحدن موضوع محمول، اما محور اتحاد موضوع محمول دیگه ذات موضوع نیست، وصف موضوع است. این قسم دوم. از این پایین تر میگیم الانسان و کاتبون، الانسان و قائمون. خب وقتی گفتیم زیدون قائمون یا الانسان قائمون، این قیام نمثل نطق است، نفس ناطق است که در محور ذات با موضوع متحد باشد، نمثل علم است که در محور وصف متحد باشد، بلکه در مدار فعل با او متحد است، یعنی خارج از ذات و خارج از وصف در مدار فعل. یه وقت است میگوییم الله هو الحی الذی لا یموت، این یه قضیه است که موضوع محمول در مقام ذات متحدند، چون اونجا ذات خدا با صفات ذاتی عین همه است، اون قسم اول و دوم میشه یک. یه وقت هست که میگویم الله داخل فی الاشیاء، این داخل فی الاشیاء نه نظیر هو الحی الذی لا یموت است، نه نظیر الله علیمون هست، نه حقیقت محض است، نه حقیقت ذات اضافه، خارج از محدود ذات است. این حق عظیم است که حکما و عهده ما دارن. و با این تحلیلی که اینا رو ما آموختن، وقتی خدمت اون حدیث میریم، میبینیم نه حدیث معناش روشن است، نه ذات داخل است، فعل او داخل است، فیض او داخل است، فیض او رنگ نمیگیرد، فیض او وجه اوست، همه جا وجه اوست بدون رنگگیری. ذات او فوق آن است که داخل باشد، ذات او مبدعی است که داخل فی الاشیاء فیض او. خب بله، عین کل شیء است که فیض او یعنی وجه او که به ما امرنا الا واحده، اون امر واحد است که عین کل شیء است، لا بالممازجه، نه خود ذات، ذات که هارت فیه الانبیاء و الاولیاء. بر تقدیر خب این که می‌فرماید همه جا هست و رنگ نمی‌گیرد، بازگشتش در حقیقت به وجه خداست. در هیچ جای قرآن الله استثناء نشده، چون او در معرض توهم نیست که کسی بگوید همه چیز فانی است مگر خدا. هیچ جای قرآن ذات اقدس اله را استثناء نکرد، هر جا استثناء کرد وجه او را استثناء کرد، او در دسترس فهم نیست اصلا. همه جا کل شیء هالک الا وجهه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، که خود این وجه ذوالجلال و الاکرام است. اینا مسائلی نیست که با فکر ابن هشام ها حل بشود که بگن این نعت مقطوع است، نه، خود وجه اجل از آن است که از بین برود و ذات اقدس اله اجل از آن است که وجه را با او شناخت. و یبقا وجه ربک ذل جلال، خود وجه اجل و اکرم است، مثل این که رب اجل و اکرم است. تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام، اینجا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، که این وجه ذل جلال و الاکرام است. خب نه، معلوم بشود که معیت او معیت حلولی نیست، لا که دخول شیئن فی شیئن است. اگر نظیر گلاب در گل بود، اگر نظیر متمکن در مکان بود، نظیر متضمن در زمان بود، رنگ زمان و مکان می گرفت. یک تعبیر لطیفی دارد که روح در بدن مثل معنا در لفظ است، خب مثلا معنای مسجد در میم و سین و جیم و دال هست. شما هرچه این کلمه را جستجو کنید، زیر رو کنید، اول و آخر این کلمه را بررسی کنید، اون معنا پیدا نمی شود. این معنا تعلق تدبیری دارد. تازه می گویند روح در بدن مثل معنا در لفظ است، نه ذات اقدس اله در عالم. میگن هرگز وزان خدا در عالم وزان روح در بدن نیست. اگر خواستید بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه کمی به آستان معرفت حق نزدیک بشید، روح را با شؤون روح بسنجید، نه روح را با بدن که یک سمتش مادی یک سمتش مجرد، با چیزی بسنجید که هر دو سمت سویش مجرد است. روح که اندیشه هایی دارد، روح به اندیشه هایش سلطه دارد، در اندیشه هایش حضور و ظهور دارد، ولی در اندیشه هاش حلول نکرده است. وزان خدا در عالم وزان روح در بدن نیست. وزان روح با اندیشه های اوست، اونم در حد یک تمثیل نه تشبیه. به هر تقدیر فرمود هو الله و السماوات فرعز یعلم سرکم و جهرکم و یعلمو ما تکسبو. این که فرمود یعلمو سرکم و جهرکم و یعلمو ما تکسبو یه هشدار است، یعنی همه اینها معلوم اوست، آماده حسابرسی باشی. اگر حسابرسی حق است، پس یک راهی بین ما و صحنه حسابرسی هست و اون راه همون صراط مستقیم است و دین، و یه آورندهی لازم است و راه بلد و راه نما. اونگاه فرمود به این که مشکل اساسی مردم این است که اینها نمی اندیشن. نه دیگه، چون تکسیمون با اوصاف برمی گردد، اون سر و جهر و افعال برمی گردد. اون چی که در خلوت و جلوت انسان می کند خدا می داند. نه، این سر و جهر مربوط به کار است. اون کاری که انسان در خلوت و جلوت می کند خدا می داند. اون وصفی که انسان با این کار کسب می کند که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اون را هم خدا می داند. کدام؟ چون تفصیل قاطع شرکت است دیگر. خب شامل اونها هم می شود، ولی برای اینکه تفصیل قاطع شرکت است، کل نفس به ما کسبت رهینه، این میشه کسب اوصاف نفسانی. افعال الله بالاخره یا سر است یا جهر. خب چون مشکل مهم همون نیندیشیدن است، قرآن میفهمد که اینها سه اعراض دارن از آیات الهی. و ما تعتیه من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، فقط کذبوا بالحق فلما جاءهم فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. آیه یعنی علامت و نشانه درباره نبوت و امامت و امثال ذلك. اگر یه حادثه خارق عادت باشد اون میشه آیه، یعنی معجزه. درباره مسائل توحیدی هیچ فرقی بین عادی و غیر عادی نیست. خواه اون چوبی که چوب است، این آیت من آیات الله. خواه اون ماری که مار است، این آیت من آیات الله. خواه اون چوبی که مار می شود، اون هم آیت من آیات الله. هر سه در این که ممکنند و واجب می طلبند، یکیست در برهان عقلی برای اثبات مبدا. ولی در بحث‌های نبوت به مانند آن فرق است. یه وقتی چوب است، یه وقتی مار است، یه وقتی چوب مار می شود. اگر چوب دفعتن واحدتن مار شد، این میشه آیت نبوت. پس آیت به معنای معجزه و خرق عادت با آیت‌های عادی در بحث‌های نبوت امثال نبوت فرق میکند. وگرنه در برهان عقلی بر اثبات مبدأ هر موجود ممکنی سببش واجب است. اگر رو برهان حدوث کسی معشی کرد، همه اینا حادثن محدث میخوان. رو برهان نظم کسی حرکت کرد، میگه همه اینا منظمن نازم میخوان. رو برهان امکان ماهوی کسی تهی کرد، میگه همه اینا ممکن وجودن واجب میخوان. رو امکان فقری که اتمل براهین است کسی معشی کرد، میگه همه اینا فقیرن غنی میخوان. در مسئله نبوت است که بین اینها فرق است، یعنی بین خارق عادت و عادت فرق است. وگرنه در مسئله توحید هیچ فرقی بین آیتهای عادی و آیتهای غیر عادی نیست، همه اینها آیات الهی هست. مدعی بعدی آن است که ذات اقدس اله، اله را هشدار داد. فبود الان شما به چی مغروری؟ به قدرتی، حالا یا زور است یا زر است یا هرچه است مغروری. ذات اقدس اله قبل از شما کسانی را نابود کرد که از شما مقتدرتر بودن. خب چه بهتر که شما بیندشید دیگر. فرمود اینا چون اصل را قبول نکردن حاضر نیستن فکر بکنن، اصل توحید را قبول نکردن یا اصل مبدا را نپذیرفتن حاضر نیستن فکر بکنن، فقط کذب و بلحق چون اصل را تکذیب کردن، بنابراین دایی ندارن که زحمت اندیشیدن را بر خود تحمیل کنن. ولی فسوفه یعتیم انبا و ماکان و بیسته اون علم یرا کم اهلک نام این قبله من قرن مکن نافر ارزم آلم نمکن لکن. خب یه مقدار بررسی کنید، یه مقدار سیر کنید، یه مقدار کتاب تاریخ بخونید، یه مقدار سنن الهی رو بررسی کنید، ببینید قبل از شما مقتدرتر از شما بودن، به خدا اینها رو نابود کرد. در سوره مبارکه سبع این چنین می‌فرماید، آیه 45 سوره سبع این است که و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. فرمود پیغمبرا به این مردم بگو قبل از شما کسانی بودن که شما به عشق قدرت اونها نرسیدی. و ما بلغو این صنادید قریش که معاصر تو ان و مکذب تو ان، و ما بلغو معشار ما آتیناهم، یک دهم قدرت پیشینیان را ندارن، ما همه اونها را از بین بردیم، اینا که چیزی نیستن. چون که در جریان قارون فرمود چندین گروه کلیدهای خزائن او را حل می کردن، خدا می فرماید جریان قارون یه جریان بی سابقه ای نیست، برای اینکه ما کسانی را که قبل از او بودن و مقتدرتر از او و متمکنتر از او و سرمایه‌دارتر از او بودن اونا از بین بردیم. او چی میگه؟ معلوم شد این روزگار مقتدران فراوانی را دیده است. در همین آیه محل بحث فرمود به این که کم اهلکنا من قبله من قرن که مکننا اون فی الارض ما لم نمکن لکم، ما اونها را متمکن کردیم، امکاناتی به اونها دادیم که به شماها ندادیم، حالا ده برابر قدرت شما را دادیم که شما جزء و ما بلغ و معشار ما آتیناهم باشید که در سوره سبع آمده است. یا نه به نحو اجمال اون چی که در جریان قارون آمده است، بالاخره فرمود قدرتمندتر از شماها بودن که ما اونها را از بین بردیم. الان ما در آستانه انتخاباتیم. شما این جریان اخیر را لابد شنیدید که بیش از 70 کشور بسیط شدن، تمام خبرنگارها رو اعزام میکنن ببینن ایران اسلامی چه خبره. مسائل جزئی به هیچ وجه قابل طرح نیست. الان اصل اسلام است و اصل نظام، هر کس بینه و بین الله کاندیدایی دارد، بینه و بین الله خوب اصلا تشخیص میدهد، رأی محترم است و انتخاب میکنه. هم خودتون و هم دوستانتون و هم شاگردانتون و هم کسانی که از سخنرانی های شما، از مقالت شما، از مقال شما استفاده کردند و میکنن، هم بر شما لازم است که شرکت کنید، هم بر همه ما واجب است که اونها را امر معروف و نهی از منکر کنیم که مبادا بیگانه خوشحال بشود ولا تشمیت بیال اعدا. این دعاهایی که خونده میشد خدا یا ما را دشمن شاد نکن، تنها مسائل شخصی که نیست. ای کاش این رسانه‌های گروهی، مخصوصاً این برادران گرانقدر صدا و سیما، اون چی که دیشب ساعت 8 به بعد این رو نقل کردن، تلویزیون بازم نقل بکند، اون برنامه‌هایی که مرداد ما، تیر ما، شهریور ما، قدم به قدم آمریکا دستور داد، بودجه تصویب کرد، سخنرانی کردن، رسماً نوشتن که ما تنها کار ما این است که دین را از دولت جدا کنیم. گفتن مسائل جنگ بی اثر است، مسائل انفجار بی اثر است، مسائل تهدید بی اثر است، مسائل محاصره اقتصادی بی اثر است، فشار اقتصادی بی اثر است، ایران روشش پیدا کرده، راهش پیدا کرده، تنها راه این است که دین را از دولت جدا کنیم و مردم بدانند که دین از سیاست جداست، معاذ الله. این را شما اگر بخواهید اون برادران عزیز سلاسی ما یه بار دیگر هم اینو بر رومر پخش کنند و این را هم مشخص باشد که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، بیش از 70 کشور بسیج شدن بیان ببرن چه خبر است. خب کجای انتخابات دنیا انقدر بسیج میشن؟ این چه هدفی را دارن تعقیب میکنن؟ خدای ناکرده اگر نظام اسلامی آسیب ببیند مردم احساس بکنن معاذالله که دولت از اونها نیست یا دین از دولت جداست یا دین کاری به سیاست ندارد، خدای ناکرده بر سر دین اون چه خواهد آمد که قابل پیش بینی نیست. و این سخن که الباطل و یموت و به ترک ذکره حق است، الحق هم یموت و به ترک ذکره حق است. حق اگه 2500 سال در این مملکت مرده بود لترک ذکره، باطل اگر بمیردم برای ترک ذکر است، حقم میمیرد برای ترک ذکر است. این چنین نیست که انسان بگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. این حرف هرگز مورد قبول نبود. اگر مورد قبول بود در گذشته دور مورد قبول بود. عده به موسی کلیم گفتن ما اینجا مینشینیم شما باید جنگ بکنید. خب نشد. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون هرگز خریدار ندارد. پس همونطوری که باطل یموتو به ذکر ذکره، حق هم یموتو به ترک ذکره، به دلیلی که 2500 سال حق توی مملکت مرده بود به ترک ذکر. الان شما بینید بسیاری از حرفا از قم به اقصانقاط عالم رسیده و میرسد. اینها برکت نظام اسلامی است. تنها نباید گفت ما در کشور قبل از انقلاب 250,000 دانشجو داشتیم، الان 1,250,000 دانشجو داریم. خب مگر همین اوائل انقلاب نبود که ما اطباء از هند و غیر هند می آوردیم، طبیب وارد می کردیم، الان دارید طبیب صادر می کنیم. مگر تربیت پزشک کار کمیه، تربیت مهندس کار کمیه، تأسیس دانشگاه کار کوچیکیه، تهیه استاد کار کوچیکیه، تهیه متون درسی کار کمیه. با همه فشارهای جنگ و معاصره بالاخره دانشجوهای ما شدن 1,200,000. این طلاب گرانقدر که وارثان انبیاین از اون 2500 نفر یا 3000 نفر شدن 30,000 نفر. خب شما چند تا مجله علمی در زمان مرحوم علامه طباطبایی و بعد شاگردانش مثل شهید مطهری داشتید؟ یکی دو تا مجله. الان ده ها مجله عمیق علمی و وسیله شما ها فضلا امثال زالک نوشته می شود. اینها برکت انقلاب دیگه. حالا بعضی از مسائل جزئی فرون چیز کم شد، فرون چیز گران شد، شما برسید اصل حکومت است امیر ببینید. یه وقتی هم در محضر شما مطرح شد که حکومت است امیر اگه بررسی بکنید الان باید شاکر باشید. غرض آن است که العالم و به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. یه مقدار بررسی کنید که چطور بیش از 70 کشور بسیج شدن که خبرنگاراشون اعزام بکنن برای انتخابات چه خبر. و تمام تلاش و کوششون اینه که انتخابات خدا ناکرده ضعیف برگزار بشود، مردم حضور نداشته باشد، یا خدای ناکرده کسان راه پیدا کنن که با رهبری نیستن، با ولایت فقیه نیستن، با فقاهت نیستن، با اسلام فقاهتی نیستن و مانند اون. امیدواریم که همه ما بحثن وقت در این مراسم شرکت کنیم. والحمدلله رب العالمین.